زومن این تعیین کننده موفقیت شغلی باز نبود، یعنی دانش و مهارت و غیره.
یعنی شرط لازم هست اما شرط کافی.
احسنت. ما یه تابعی داریم میگیم عملکرد موفقیت آمیز فرد حاصل ضرب سه تا چیزه. یک، توان، که همه این ویژگی ها اسمشو میذاریم توان، پاور. دو، تمایل. تمایل چیزی بود که گذشتگان ازش غافل بودن، یعنی اون ارزش ها و نگرش ها
که سطح زیرینیه در واقع مفهوم شایستگی، که قابل مشهود نیست، یعنی عینی نیست.
احسن. یعنی یه وقتی هست، یه مثال معروف دیگه، که آقا من دانش دارم، میدونم که، مثال میزنم، سیگار کشیدن ضرر داره،
بله،
اما این کارو انجام میدم. این از کجا نشأت گرفته؟ از اون نگرش هاست، از اون ارزش هاست. یا ممکنه من خدمت شما عرض کنم توانمندی برای یه کار دارم اما دلم نمیخواد انجام بدم، برای یک سازمانی، برای یک فردی توانمندی خودم رو بروز نمیدم. نتیجه نهایی چیه؟ صفره. نتیجه عمل کردی اتفاق نمیفته. عامل سوم، عامل شرایطه.
بله.
که در واقع یه گاهی وقتا من دلم میخواد کار بکنم، توانشم دارم، ولی شرایط نیست. آقا بودجه کافی نیست، نمیدونم منابع کافی نیست و هر چیزی که من احتیاج دارم در اختیارم نیستش. بازم حاصل ضرب میشه صفر. در این مدل شایستگی، در این در واقع حالا من اسمشو بذارم نهضتی که اومدن بحث شایستگی رو مطرح کردن، نگرش ها و ارزش ها رو هم آوردن داخلش. و این نگرش ها، ارزش ها، جمله آخرم باشه این بحث رو جمع‌بندی کنم، نگرش ها، ارزش ها، توانمندی ها، مهارت ها و دانش ها با یک مکانیزمی که ما نمیدونیم چیه، یه جعبه سیاهه، درون انسان عمل میکنه و به رفتار میرسه.
بله.
یکی از سختی های همین حوزه مدیریت منابع انسانی یا انتخاب و انتصاب مدیران واقعا همین پیچیدگی انسانه. یعنی ما واقعا شناخت شایسته، شایسته به معنای کسی که آقا الان من یه مطالعه‌ای بکنم بگم این در واقع در آینده میتونه موفق بشه یا نه، این بسیار دشواره. پیدا کردن این همبستگی ها، اون متغیری که منجر به عمل موفق میشه، بسیار دشواره، چون هیچ رابطه خطی بین اینا نیست.
بله.
خب ما تو شایستگی، شایستگی رفتاری اصطلاحا اسمش گذاشته میشه، که حالا من یه خودی تو بخش بعدی بازش میکنم. شایستگی رفتاری، ما میاییم اون رفتار تکرار شونده ملکه شده رو مطالعه میکنیم و به اون میگیم شایستگی. اگر یه چیزی یه بار اومد و رفت شایستگی نیست، اگر یه بار یه اتفاقی افتاد این شایستگی نیست.
بله.
اما شایستگی کدوم یکی از ایناست؟ همشه. اما باز رابطه خطی بین همه اونها و موفقیت وجود نداره. این یک چیزیست که در واقع در حوزه شایستگی، ما مفهوم شایستگی قابل بحثه که خدمتتون عرض کردم، حالا در ادامه تکمیل خواهم کرد.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر صالحی. جناب آقای دکتر پیروز، با توجه به تعریف آقای دکتر صالحی از مفهوم شایستگی، دو تا مقوله اینجا در واقع قابل بحثه. بعضی از تعاریف برگرفته از در واقع منابع غربیه، یعنی نگاه اونها به انسان نگاه ماده است و اونجا بیشتر خروجی و تولید و اثر بخشی که منجر به تولیدات مادی بشه براشون اهمیت داره. اما تو منابع دینی و اسلامی نگاه به انسان نگاه معنویه، یعنی انسان اشرف مخلوقاته و ویژگی خاصی برای انسان قائله. با توجه به این نوع نگاه در دو تا فرهنگ متفاوت، تعریف شایستگی از نظر مبانی اسلامی و دینی به چه صورت هست؟ آیا در راستای در واقع تعریف که آقای دکتر فرمودند یا نه منافاتی داره، یا در راستای همون یا در مقابل همدیگه هستن؟ اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که نه، در تقابل با اون چه که آقای دکتر صالحی فرمودن قطعا نیست. اگر بخوایم ما مؤلفه های شایستگی را،
بله،
یا تعبیر دیگه عناصر اصلی شایستگی رو از منابع اسلامی معرفی بکنیم،
بله،
دو تا عنصر اساسی اینجا مطرحه، یکی تخصصه،
بله،
یکی هم تعهده. از قبل، از اوائل انقلاب اسلامی، این بحث تعهد و تخصص مطرح بوده. تخصص در واقع دانش، تجربه، مهارت، توانایی، اینا همه میاد زیل این تخصص قرار میگیره. تعهد هم باورها، ارزشها، اخلاق، اینا همه تقوا، اینا همه ذیل تعهد قرار میگیره. ما معتقدیم که شایستگی هر دو عنصر رو باید داشته باشه. اگه یکی باشه یکی نباشه اصلا شایستگی تحقق پیدا نمیکنه. اگر مدیری تخصص داشته باشه تعهد نداشته باشه یه پایه شایستگی میلنگه، به این معنا که ممکنه امانتداری نکنه، ممکنه خیانت بکنه، ممکنه نعوذ بالله اختلاس بکنه، ممکنه ترک فعل بکنه، چون تخصصشو داره اما تعهد و تقواش رو نداره. از اون طرف هم بگیم تعهدت به تنهایی کفایت نمیکنه. اگر کسی تعهد داشته باشه ما این رو منسوب بکنیم، اینم شایسته اون کار نیست. اصلا اگر کسی تعهد داشته باشه کار رو نمیپذیره.
مثالش همون جلسه قبل در خصوص ابوذر فرمودید که با اینکه تعهد داشت اما تخصص لازم رو،
حالا اون تواناییشو نداشت. بله، اون اگه بگیم توانایی لازم رو بر مدیریت نداشت، حضرت او رو چی کرده؟ توصیه کرده که وارد کار مدیریتی نشو. اگر کسی تعهد داشته باشه بگه به من منصب مدیریتی بدید و تخصص لازم رو نداشته باشه، معلوم میشه که اصلا تعهدم نداره، چون کار خراب میکنه. فرمود من عمل به غیر علمن کان ما یفسده اکثر من ما یصلح. اگر کسی بر اساس غیر علم و آگاهی و تخصص و اینها عمل بکنه، افسادش بیشتر از اصلاحه، خرابکاریاش بیشتر از درستکاری هاشه. بنابراین ما باید به این تخصص توجه خاصی داشته باشیم. یک مؤلفه اصلیست. تو منابع اسلامی هم موارد فراوانی هست که به هر دو پرداخته، هر دو مؤلفه رو مورد توجه قرار داده. خدای متعال در قرآن سوره یوسف به نقل از حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام می‌فرماد، حضرت یوسف فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، به پادشاه مصر
مسئول خزائن کن من،
بر منو مسئول خزانه داری کن، منو خزانه دار این سرزمین بکن. بعد اینی حفیظ و علیم، من هم حفیظم، امانت دارم، حفظ امانت میکنم، هم علیمم، هم عالمم، هم تخصصشو دارم. یعنی ببینید تو این بیانی که آمده، حضرت یوسف هم امانت داری رو که این حالا میتونه مصداق همون تعهد و تقوا و اینها باشه، هم علم و تخصص رو داره مطرح میکنه. البته یه بحث فقهی اینجا ما داریم،
بله،
که اصلا آیا مدیران به لحاظ شرعی میتونن خودشون رو داوطلب بکنن برای ریاست، بگن آقا من رو رئیس کنید، من رو مدیریت، من رو به من مدیریت رو واگذار بکنید؟ بعضی ها استدلال کردن به همین آیه شریفه که حضرت داره خودش داوطلبانه بیان میکنه، میگه بله به من مدیریت بدید، به من ریاست بدید، من هم حفیظ هستم هم علیم. اینو ازش جواز استفاده کردن به لحاظ فقهی. بعضی هم گفتن نه اینجور نیست، ابتدا خود پادشاه مصر فرمود،
پیشنهاد،
بله پیشنهادش اول او داد، لدینا مکین و امین، او باب رو باز کرد. یعنی ابتدا به ساکن اینجور نبود که حضرت یوسف بیاد این تقاضا رو مطرح بکنه، اول پادشاه مطرح کرد بعد حضرت اینجوری فرمود که اجعلنی. حالا این یک در واقع اشاره‌ای بود به بحث فقهی. اجازه بدید من در اهمیت تعهد این نکته رو هم عرض بکنم. عرض کردم دو تا مؤلفه داره، یکیش تخصصه، یکیش تعهده. به نظر میرسه بخش قابل توجهی از مشکلاتی که ما در نظام اداری باش مواجه هستیم ناشی از فقدان تعهد، نه فقدان تخصص. مثلا فرض کنید ترک فعل،
بله،
اشرافیگری، اختلاس، خیانت، عدم صداقت، وعده دادن و به وعده عمل نکردن. خب اینا به تخصص مربوط نمیشه، اینا مربوط به تعهد میشه. یعنی این مؤلفه اصلیه که کمرنگ میشه یا هیچی میشه یا از بین میره که ما این مشکلات رو تو نظام اداریمون داریم. بنابراین باید خیلی به این مؤلفه توجه جدی بشه توی بحث شایستگی. عرض میکنم خدمت شما که یه آیه دیگه هم داریم در قرآن که مربوط میشه به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، که وقتی اون خدمت رو حضرت موسی علیه السلام کرد، خب حضرت شعیب دخترانش رو فرستاد، حضرت موسی رو آوردن محضر حضرت شعیب اونجا یکی از دختران حضرت شعیب این جمله رو داره، قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین.
بله.
محل شاهدم این تیکه آخره که دختر شعیب عرضه داشته ای پدر، بهترین کسی که میتونی استخدام بکنی اجیر بکنی اینه که هم قویه هم امینه، یعنی به دو تا مؤلفه داره اینجا اشاره میکنه، هم قوی بودن، هم دانش و تخصص اون کار رو داشتن، هم امین بودن، امانتدار بودن، که این میتونه ناظر به همون تعهد باشه. پس ببینید ما در قرآن رد هر دو رو داریم، هر دو مؤلفه رو داریم، هم تخصص رو هم تعهد رو.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر پیروز. یک فاصله میگیریم از اتاق فرمان، باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم با برنامه فقه پویا از رادیو معارف با موضوع شایسته سالاری در نظام مدیریت اسلامی. با ما همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فقه پویا از رادیو معارف با موضوع شایسته سالاری در نظام مدیریت اسلامی. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، جناب آقای دکتر پیروز و جناب آقای دکتر صالحی. جناب آقای دکتر صالحی، آقای دکتر پیروز فرمودند که شرط لازم و کافی برای بحث در واقع مفهوم شایستگی مدیریتی تخصص و تعهده. حضرت عالی بفرمایید که اولویت در واقع تخصص و تعهد هست یا این دوتا در واقع مکمل همدیگه هستند و نگاه مدیریت متعارف به این مقوله به چه صورت است؟
بسیار خوب، خدمتتون عرض کنم که در تکمیل مفهوم شایستگی، حالا منم استفاده میکنم از فرمایشات آقای دکتر پیروز، ما تقسیم بندی ها و دسته بندی های مختلفی داریم از شایستگی. دانشمندان مختلف اومدن دسته بندی کردن، اما یک دسته بندی کلی وجود داره که نزدیک به همین بحثی که تبیین شد. شایستگی ها دو دست است. یک سری شایستگی های تخصصی اصطلاحاً بهشون میگیم، یک سری شایستگی های رفتاری یا عمومی. شایستگی تخصصی یعنی چی؟ یعنی شایستگی که حالا هممون میدونیم دیگه، تخصص اون شغله، شغل به شغل متفاوته. مثل کسی که حسابداره باید حسابداری بلد باشه، کسی که وکیله باید حقوق بلد باشه، کسی که نجاره باید نجاری. اون تخصصی که هر شغل داره اصطلاحاً بهش میگیم شایستگی تخصصی، و حالا برای سنجشش هم آزمون‌های علمی و غیره وجود داره و این کار انجام میشه. اما شایستگی‌های رفتاری مکمل شایستگی‌های تخصصی هستن. با ادبیاتی که بخوام شبیه به صحبت آج آقا منم عرض بکنم، شایستگی تخصصی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. شایستگی های رفتاری یعنی اون مجموعه صفات و اون ویژگی هایی که حالا تو بخش قبلی هم عرض کردم، اون ویژگی های غیر از تخصص، ویژگی های رفتاری که کمک میکنه موفقیت در شغل. من چند تا مثال بزنم.
بفرمایید.
مثل مسئولیت پذیری یه شایستگی رفتاریه، مثل صداقت یه شایستگی رفتاریه، مثل انعطاف پذیری، مثل مهارت ارتباطی، مثل سازگاری، مثل توان رهبری، مثل توان انگیزش. اینا شایستگی های رفتاری اصطلاحا هم بهشون گفته میشیم که در مشاغل مختلف به نحو در واقع به اقتضای اون مشاغل جمعی از این مشاغل در واقع شایستگی ها رو از اونها استفاده میشه که ما بهش میگیم مدل شایستگی. من همینجا این نکته رو تکمیل کنم. ما این مفهومی داریم به نام مفهوم مدل شایستگی. یعنی چی؟ یعنی میگیم که برای اینکه این فرد توی این شغل موفق بشه چه ویژگی هایی، چه شایستگی هایی اگر داشته باشه میتونه ما پیش بینی کنیم که احتمالاً در آینده موفق میشه. میایم میگیم آقا این شایستگی های تخصصی رو باید داشته باشه و این مثلا 10 تا شایستگی رفتاری رو باید داشته باشه. مثلا مثال میزنم، برای اینکه یک کسی یک فروشنده خوبی باشه مثلا باید مهارت ارتباطی داشته باشه، قدرت مذاکره داشته باشه، مثلا مشتری مداری داشته باشه و مواردی از این دست. به این میگیم مدل شایستگی. من همینجا این نکته رو عرض کنم و استفاده کنم از فرمایشات آقا. مدل شایستگی به ما کمک میکنه که نگاه تکبعدی نداشته باشیم تو انتصابمون، یا نگاه حد اقلی نداشته باشیم. گاهی وقتا ما تو انتصاباتمون و الان در کشور همینو میبینیم. آقا یه نفر به اقتضای این که مثلا مهارت ارتباطی خوبی داره به عنوان مدیر منصوب میشه، یا کسی به اقتضای این که صرفا پزشکه به عنوان رئیس بیمارستان منصوب میشه، یا کسی فقط صرفا مهارت تخصصی داره، یا یه کسی به اقتضای این که مثلا حقوق بلده مثلا میشه رئیس یک مجموعه مشاوره حقوقی. خب اینا کفایت نمیکنه. یا از اون طرفش هم هست، یه کسی که فقط آدم صادق و متعهدیه، یه ویژگی رفتاری خوبی داره، یا آدم مسئولیت پذیریه، اینو ما منصوب میکنیم. این اشتباهه. داشتن مدل شایستگی به ما کمک میکنه که نگاه تکبعدی نداشته باشیم، نگاه حداقلی نداشته باشیم. ما همین الان یکی از معضلاتی که توی کشور ما وجود داره همین نگاه حداقلیه. فرمایشات حاج آقا هم بود. ببینید من مثال میزنم. آقا یه کسی که قراره به عنوان یک سمت مدیریتی منصوب بشه، مثلا قراره نماینده مجلس بشه، خب ما میایم الان یک حداقل‌هایی رو میسنجیم و این حداقل‌ها رو بعد معرفی میکنیم به مردم، میگیم که آقا اینا اجمالاً آدمای خوبی هستن، شما مردم رأی بدید. من میخوام بگم این کافی نیست. این کافی نیست. ما باید کسایی که قراره در مسندهای جدی بشینن رو باید با فیلترهای جدی‌تر ازشون ارزیابی کنیم.
چون تصمیم گیری های مهمتری صورت میگیره.
آقا کسی که قراره تو مجلس باشه نباید قانون اساسی بلد باشه؟ چرا ازشون نمیپرسیم؟ کسی که قراره یک سمت کلی در واقع مثلا وزارتی، مدیر کلی، نمیدونم استانداری غیره رو بگیره، نباید شایستگی رفتاری داشته باشه؟ چرا ازشون نمیپرسیم اینا رو؟ چرا این چیز وجود نداره؟ صرف این که در واقع مثال میزنم آقا آدم سالمیه و آدم مثلا تجربیات کاری هم داره، این کفایت میکنه؟ این به خاطر نداشتن اون مدل شایستگی است و اکتفا به حداقل ها. این یکی از آسیب های ماست امروز. ما باید بریم بگردیم بهترین ها رو انتخاب کنیم. ما باید خیلی سختگیر باشیم تو انتصاب مدیرانمون. ما باید مدل شایستگی های سختگیرانه طراحی کنیم، ویژگی های در واقع چند بعدی طراحی کنیم، شایستگی های چند بعدی طراحی کنیم، هم متخصص باشه، هم متعهد باشه، هم شایستگی های رفتاری دیگه بتونه خودشو نشون بده که بتونه وزیر بشه، بتونه وکیل بشه. بله. این یکی از نقایص ماست. پس یه بحثی که وجود داره بحث مدل شایستگیه. مدل شایستگی به ما کمک میکنه که نگاه حداقلی داشته باشیم، نگاه چند بعدی داشته باشیم، نگاه فراگیر داشته باشیم، کل نگر باشیم در انتخاب و انتصاب مدیرانمون. با یه ویژگی دو ویژگی گول نخوریم، راضی نشیم. هر چقدر اون سمت بالاتر، سمت جدیتر، اثرگذاری جدیتر، سختگیری بیشتر. در نظامات مدیریتی دنیا این وجود داره. هر کسی به راحتی نمیتونه کاندید ریاست جمهوری بشه. هر کسی به راحتی نمیتونه در مجلس وارد بشه. هر کسی به راحتی نمیتونه وزیر بشه. حتی قبل از اینکه مردم بخوان انتخابش بکنه از کانالهای سختی عبور کرده. من معتقدم که این موضوع باید اصلاح بشه. مدل شایستگی باید وجود داشته باشه. شایستگی ها سخت گیرانه انتخاب بشه و حد اکثری باشه. من حالا در ادامه بحث مفهوم شایستگی را انشالله بیشتر باز خواهم کرد.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صالحی. جناب آقای دکتر پیروز، آقای دکتر فرمودن که شایستگی رو به دو دسته شایستگی های تخصصی و رفتاری تقسیم کردن و ایشون معتقدند که شایستگی های رفتاری اثرات بیشتری بر خروجی و اون راندمان کار و بهره‌وری سازمان داره و مصداق‌هایی رو اشاره کردن تو شایستگی‌های رفتاری مثل مهارت ارتباطی، راستگویی، صداقت. توی تعالیم دینی هم به این موارد در واقع توی نهج البلاغه توی قرآن کریم اشاره شده. حضرت علی بفرمایید در راستای صحبت‌های آقای دکتر پیرامون این مباحث نکته‌ای دارید بفرمایید، در خدمتتون هست.
عرض کنم که استفاده کردیم، نکات خوبی رو ایشون فرمودن. شایستگی ها رو دو بخش کردن، شایستگی رفتاری و تخصصی، هر دو درست هم است. البته میشه جور دیگه هم تقسیم کردن این کارو. مثلا گفتن شایستگی حرفه‌ای، سیاسی، هم حرفه‌ای هم تخصصی، اخلاقی. تقسیمات متنوعی داره. منتها نکته ای که ایشون فرمودن خیلی نکته مهمیه. ببینید شایستگی ها میزانش و برای سطوح مدیریت و نوع مدیریت ها متفاوته. مثلا فرض کنید یه کسی که مسئول جزءه توی سازمانی که حالا خیلی هم سازمان بزرگی نیست، میزان شایستگی که حالا بفرمایید همون تعهد و تقوا یا شایستگی های رفتاری و تخصصی برای او به اون میزانی که شما از مدیریت های کلان انتظار دارید نیست. طبیعتاً اون میزان شایستگی که شما از یک رئیس جمهور انتظار دارید هم تو حوزه تخصص هم تو حوزه تعهد و تقوا خیلی باید بیشتر از اون شایستگی باشه که در مدیریت‌های جزء شما دنبال میکنید. این نکته مهمیه. هر چقدر مسئولیت میره بالاتر حتما میزان بیشتری از تعهد و تقوا مورد نیاز هست. تخصص هم به همین شکل به صورت طبیعی مورد نیازه. تو منابع اسلامی روی این دومی یعنی تقوا و تعهد خیلی تأکید شده. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نامه 53 که یک نامه مدیریتیه به مالک اشدر، اولین چیزی که حضرت توصیه میکنه بعد از این که میفرماد جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح ام اهلها و امارت بلادها، چهار تا هدف رو مشخص میکنه، اولین چیزی که حضرت توصیه میکنه اینه: امره به تقوا الله و ایثار طاعته. بحث تقوا رو مقدم میکنه. یعنی واقعا هم جا داره کسی که حالا توی منصب یه همچون جایگاهی قرار میگیره باید هم تقوا داشته باشه هم تقواشو حفظ بکنه. و باز برای خاطر اینکه این تقوا تقویت بشه حضرت به مالک اشتر توصیه میکنه، میفرماد بهترین وقت تو رو اختصاص بده به ارتباط با خدای متعال تا این تقوا بتونه باشه. تقوای پشتوانه میخواد، اون باورهاست و اون ارتباط با خداست که در نامه 53 مورد توجه قرار گرفته. تلفی داره اینجوری که آقای دکتر فرمودن درسته، تقسیمات دیگه ای هم داره، اما میزان شایستگی بستگی داره به مدیریت، نوعش، سطحش، سطح عالی باشه، سطح میانی باشه، سطح عملیاتی باشه، اینا شایستگی هاش فرق میکنه. و اونه که مهمتر از این دوتا مؤلفه، مؤلفه تعهد و تقواست که من قبلا هم عرض کردم بخش عمده از مشکلاتی که ما در نظاممون داریم به خاطر فقدان یا ضعف این تعهد و تقواست نه به خاطر تخصص.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر پیروز. جناب آقای دکتر صالحی، شما فرمودید که در واقع شایستگی ها به دو دسته، شایستگی های تخصصی و شایستگی های رفتاری تقسیم بندی میشه و مدل شایستگی منجر به این میشه که ما نگاه تکبودی در انتخاب و ارتقا و انتصاب مدیران نداشته باشیم. آیا مدل شایستگی که شما فرمودید در حال حاضر تو نظام مدیریتی کشور در حال اجرا هست و یا آسیب شناسی که از داری میفرمایید اینه که این نوع مدل شایستگی و این نوع نگاه در سازمان ها خاصه وجود نداره و الان مشکل اصلی و موزل اصلی که بعضی از مدیران ناکارآمد هستن آیا واقعا همچین عاملیه؟
خدمت شما عرض کنم که من در مدت اخیر یه چیزی حدود شاید 30-40 تا سازمان رو رفتم و تو همین حوزه ارزیابی و شایستگی های مدیران باهاشون تعامل داشتم. سازمان های خصوصی، سازمان های خصوصی که در واقع درآمدشون برای خودشونه، باید سود ایجاد بکنن، باید مشتری رو راضی بکنن و توی اونها به طرز معناداری بهره‌وری موضوعیت داره، موضوع شایستگی های مدیران رو خیلی جدی میگیرن. ساده من سازمان های خصوصی بزرگ رو عرض میکنم دیگه، حالا سازمان های کوچیکتر خیلی براشون موضوعیت نداره. توی این سازمان ها به جد وجود داره، هیچ اجبار و الزامی هم نیست و خیلی هم در واقع خودشون پیگیر هستند و اجرا میکنند و نتایجش رو، انتصاباتشون مبتنی بر. اما تو بخش دولتی ما علارغم این که ما قانون داریم، یعنی ما قانون داریم برای اینکه انتصاب مدیران باید مبتنی بر شایستگی های تخصصی، شایستگی های رفتاری باشه، حتی ابزارش معرفی شده، مدل شایستگیش معرفی شده، داریم. از دولت قبل این وجود داره، در دولت جدید هم ادامه پیدا کرده و داره دنبال میشه. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ یه بخش زیادیش برمیگرده به همون صحبت اولیم، یعنی باز اینم خودش یه قانونه دیگه، یه سیاسته. تو لایه اجرا وقتی میاد، دست مدیرا وقتی میفته، یه بخش زیادیش اجرا نمیشه. یه بخش زیادیش برمیگرده به در واقع نگاه سیستمی نداشتن به شایستگی های مدیران، انتصاب مدیران. ببینید چرخ دنده های مدیریت و مدیریت منابع انسانی همه در هم تنیده است. ما نمیتونیم نسبت به همش بی تفاوت باشیم، بعد بیایم فقط بگیم آقا این مدیر، خیلی چیزای دیگه باید اصلاح بشه، خیلی نظامات دیگه در کنارش باید تغییر بکنه که این نظام شایسته سالاری مدیران هم در واقع به نتیجه برسه. یکیش رو من عرض بکنم و صحبتم رو جمع بکنم توی این بخش، نظام ارزیابی عملکرد مدیران.
بله،
مدیران دولتی نظام ارزیابی عملکرد جدی ندارن. به چه معنا؟ به این معنا که اگر تصمیم اشتباه گرفت، اگر یه منابعی رو هدر داد، اگر قرار بود 100 تا پل بسازه 50 تا پل ساخت، کیه که بیاد ازش بازخواست کنه؟
بله،
این اتفاق وجود نداره. وقتی این اتفاق وجود نداره، مدیر ناشایستی مثل من به راحتی میاد پست رو قبول میکنه. وقتی که مسئولیت ها هزینه نداره، مسئولیت ها بازخواست نداره، به لحاظ عملکردی عرض میکنم، به لحاظ عملکردی بازخواست نداره در نظام مدیریت دولتی، به خاطر حالا در واقع مسائل مختلفی از جمله وجود بودجه و پول نفت و غیره، این موضوع باعث میشه که اون شایسته سالاری هم به نتیجه
نرسه. خب تشکر میکنیم از کارشناسان محترم. با کسب اجازه از محضر کارشناسان در حد یه دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم. تعریف و مفهوم شایستگی رو جناب آقای دکتر پیروز فرمودن که تخصص و تعهد دو شرط لازم و کافی برای در واقع انتخاب شایسته مدیران هست و شایستگی رو به دو دسته شایستگی های تخصصی و شایستگی های رفتاری تقسیم بندی کردیم و یکی از روش های اجرای شایستگی های رفتاری مدل شایستگیه که اگر پیاده بشه اون نگاه چند بودی برای انتخاب و ارتقا و انتصای مدیران رو پیاده خواهد کرد تا پیامدها و آثار مثبتی در اون مجموعه رخ بده. خب تشکر میکنیم از کارشناسان محترم و شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید و ما مشتاق دریافت نظراتتون از طریق شماره پیامک 30553 هستیم و خوشحال میشیم نظراتتون رو برای ما بفرستید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند
و چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیرگه